بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا الذي سمي في السماء باحمد و في الارض ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد و بارك على فرج و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المكرمين الهداة المهديين لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم لا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اللهم کل ولی کلجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هازه ساعت و فی کل ساعت ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینا حتی تسکنه و عرض کتاب و آبت و متعه و فیها طویلا. تسلیت میگیم این ایام رو، این شبها رو به ساعت مقدس ولی نعمتمون مولامون حجت ابن حسن. از خدا میخوایم که انشالله این جلسات رو، این توسلات و مرهم دل امام زمان قرار بده و انشالله که همه ما جز اعوان و انصار و محبین و شهدای در راه رکاب اهل بیت خاصه صدیق طاهر سلام الله علیه ها باشیم. یادی هم بکنیم از گذشتگان، پدران، مادران، ذوالحقوق، اسیرای خاک، شهدا، امام و شهدا، اونایی که بین ما بودن تو این جلسات و محافل شرکت میکردن، دستشون از دنیا کوتاست. خدا انشالله که همشون رو مهمون سفره آقا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این ایامی که درش هستیم رفقا، چون اهل هیئت و روزه هستن، به نام ایام فاطمیه است. حالا یه نکته قبل از این که حالا بحثو وارد بشم بگم، چون چند شب پیش من جلسه بودم، یه آقای پرسید که این روایت 75 روز درسته یا روایت 95 روز. بعدم گفتش که 2 دهه فاطمیه بگیریم یا 1 دهه بگیریم. اولا راجع به قول شهادت حضرت زهرا، البته ما اینم بگیم تو تاریخ غیر از یه دونه مناسبت ما بقیه مناسبت ها همه توش اختلافه، حالا تو روزش ولی اصل وقوعش که حرفی توش نیست. مثلا راجع به علی ابن موسی رضا 23 ذی‌قعده میگن، 25 ذی‌قعده میگن که معروف به ایام زیارتیه. همین مفاتیح رو شما نگاه کنی اونجا توضیح داده، مرحوم شیخ عباس قمی میگه که میگه سید ابن طاووس معتقده که شهادت امام رضا که 23 ذی‌قعده است. یا راجب شهادت امام مجتبی، من همین امسال بود حالا برنامه داشتم تو نجف، ما ورود که کردیم که از این رفقای ما گفتیش که آقا اینا چرا همش رو این پارچه ها نوشتن که رحلت پیغمبر، حرفی از امام حسن نزدن. گفتم خب اینا معتقدن که شهادت امام حسن 7 سفره. حالا الحمدلله چند سالیه که مناسبت 7 سفرم تو یتا گرفته میشه، اسمش هم برده میشه. ولی خب یه روایت هم هست که 28 سفر شهادت امام مجتبی است. راجع به ولادت هم همینه، حالا بعضی روایت ها میگه مثلا اینه، بعضی ها اینه، اما یه مناسبتی که توش هیچ اختلافی نیست، یعنی شیعه سنی، حالا از علمای سنت، علما اهل شیعه همه قائلن که روز عاشورا 10 محرم بوده، یعنی هیچ اختلافی تو این نیست، والله ما بقیه مناسبت ها درش اختلافه. اما راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها بیشترین روایت شهادته. من دیدم چند وقت پیش آقای جزوه‌ای نوشته بود که کتاب جزوه تحقیقی خوبی بود که اونجا آورده بودش که حضرت زهرا سلام الله علیها 19 تا قول شهادت داره. از 28 روز بعد از شهادت پیغمبر بعضی حساب کردن تا 9 ماه، که البته 9 ماه و 6 ماه و اینا رو اهل سنت قبول دارن، اما تو این را دو تاش خب مشهوره. حالا یکیش روایت 75 روز که دوشنبه بود که گذشت، یکی هم روایت 95 روزه که نیومده هنوز. حالا کدوم اینا قطعیه، کدوم اینا؟ من یه نقلی بگم رفقا، ببینید جلسات اهل بیت که کلاس درس برای همه ما، حالا چه مدعا، چه منبری، چه مستمع، و مخصوصا جلسات صدیق طاهر سلام الله علیه، چون خط مقدم اعتقادات ما فاطمیه است. اصلا ملاک محب اهل بیت بودن تو بعضی از اقوال به فاطمیه بودن شناخته شده. حضرت معصومه وقتی تو صحابه مسموم شدن، به یه نقلی هم میگه نه، ایشون اصرار کرد که من از قم ببرید از صابه ببرید قم. گفتن بیبی حالا شما مریضی، ضعفم داری، چه اصراریه به قم؟ گفت از بابام شنیدم. ببینید قمیا رو به چی میشناختن. حضرت معصومه فرمود که از پدرم شنیدم که فرمود قم، یعنی شهر قم رو داره اشاره میکنه. حضرت فرمود قم دوستان و شیعیان اهل بیت تجمع دارن و معول فاطمیین، یعنی قمیا کسایی هستن که ارادت به مادرم و به فاطمیه دارن. حالا نکته ای که راجع به این دوتا قول دهه فاطمیه اینه اونه، عاشق جعفر کاشف الغطا از علمای بزرگ نجف، ایشون میگه من تو ذهنم اومده بود که، خدا حفظ بکنه، آیت الله عظمای وحید اینو نقل میکنه، میگه تو ذهن من اومده بود که فاطمیه رو یه دهش کنم که حالا اختلافم کمتر بشه. ایشون میگفت تو ذهنم بود، به کسی هم نگفته بودم. میگه یه وقت رفتم دیدن مادرم، گفت تا از در رفتم گفت جعفر بیا کارت دارم. گفتم بله. گفت میخوای با مجالس هست زهرا چیکار کنی؟ گفت یه جا خوردم. گفتم برای چی؟ گفت من دیشب تو خواب هست زهرا رو دیدم، به من گفتش که فلانی به پسرت بگو بذار دوتا دهه برای ما گرفته بشه که تو این دوتا دهه مظلومیت ما اهل بیت و جنایاتی که به من صدیق طاهره شده گفته بشه و شیعیان بدونن. لذا شما ببینید اگر کسی به فاطمیه نگاه دقیق بکنه، تمام جنایات از تو فاطمیه است. چرا میگیم خط مقدم اعتقادات ماست؟ شما ببینید بعد از شهادت پیغمبر قرار بود که اون اتفاقی که 1400 سال عالم منتظرشه، عجل ولی کل فرد چقدر میگه، ما میگیم منجی میاد، اهل سنت میگن میاد، مسیحی‌ها میگن میاد. ببینید اومدن منجی رو تقریبا میتونیم بگیم همه ادیان الهی قبول دارن، منتها توش اختلافه. چرا باید امام زمان پس پرده غیبت باشه؟ بنا بود بعد پیغمبر اون دولت عادله تشکیل بشه، یعنی حکومت حق علوی قرار بود بعد از پیغمبر تشکیل بشه، منتها قصب خلافت. یک. دو، یه بازیگر از دنیا میره، آقای شخص مشهوریه، میگن جنازه‌ش رو 2 روز 3 روز نگر دارین، یه ذره معطل کنین. چرا؟ همه جمع بشن تو تشییع جنازه‌ش که با شکوه باشه. لااقل میگن حقش تو مستحبات دفنم هست، تو احکام شرعی میگه اگر کسی از دنیا رفت فوری بشورید، غسلش بدید، کفنش بکنید، خاک کنید. اما میگه استثناء داره، یه عالمی آقا مثلا خدا رحمت کنه است امام رو اکثرا من یه بخشیش یادمه، یه مقدار طول کشید. چرا؟ گفتن همه جمع بشن تو تشییع جنازه. خدا رحمت کنه دیگه، اینو که یادمونه، حاج قاسم سلیمانی سال 98 بدن مطهرش، حتی پارهای بدنش از این شهر به اون شهر طولم کشید. میگه مستحب به کسی که مشهور صاحب نامه، یه مقدار تعلل کنن تو دفنش که با شکوه باشه. من شما سوال میکنم رفقای جوان، چرا باید بدن پیغمبر توی اتاق از دنیا بره، تو همون اتاق بعد از 3 روز 28 صفر پیغمبر به شهادت رسید، شب اول ماه ربیع امیرالمومنین بدن مبارک پیغمبر رو تو همون اتاق غسل داد، تو همون اتاق کفن کرد، تو همون اتاق نماز خوند، تو همون اتاق هم به خاک سپرد. آقا سوال نیست چطور بدن مطهر پیغمبر تشییع نشد؟ این تو فاطمیه معلوم میشه، تو فاطمیه مشخص میشه پیغمبر به شهادت رسید، نه به اون مسموم کردن زن یهودیه گوشتی آوردن تو خیبر رو، نه، بله پیغمبر به شهادت رسید. اهل سنت هم میگن، منتها میگن زن یهودیه گوشت مسمومی آورد، ما میگیم مگه میشه 6-7 سال یه سم تو بدن باشه؟ پیغمبر مسموم شد، بله پیغمبر به شهادت رسید. ما منا مقتولا او مسموما، حضرت فرمود ما اهل بیت به مرگ طبیعی دنیا نمیریم، یا مسموم میشیم یا به سیف. علامه امینی میگه، میگه قدیر که پیغمبر اعلام کرد، اینا اومدن چند نفر شدن دور هم نشستن، گفتن اگر برسیم مدینه این خبر به گوش عالم برسه دیگه نمیشه جمعش که، چه بکنیم؟ گفتن همین تورا کار پیغمبر رو تموم کنیم. اولین نقشه قتل پیغمبر از قدیر تا مدینه ریخته شد، شطور پیغمبر رو رم دادن از بالای بلندی سنگ و ریختن، البته طوری نشد. اومدن مدینه پیغمبر و مقدماتش شروع کردن برای مسموم، توسط بعضی از دختراشون سمی رو دادن، تو اتاقی بودن پیغمبر خوردن بیهوش شدن. حضرت بهوش که اومد گفت هر کی تو اتاق هست از این تمونده ظرف بخوره، که آقا این جوشونده خوبیه، که از این همسرای پیغمبر دیدی الان میگن این برای اعصاب، این برای معده است. میگه همه از اتاق رفتن بیرون الا عباس عموی پیغمبر. این تو فاطمی معلوم میشه، تو فاطمی معلوم میشه آقا تحریم اقتصادی از کجا شروع شد. علامه امینی میگه اگر این غربیا بدونن معاویه چه خدمتی به اونا کرده، مجسمه معاویه رو تو ورودی شهرشون میذارن. الان دیدی تا با یه کشوری بد میشن اول کاری که میکنن چیه؟ تحریم اقتصادی. تو فاطمی معلوم میشه سقیفه یکی از مسبباتش چی بود؟ آقا گفت این خانواده رو تحریم اقتصادی بکنی. چرا؟ اینا تصورشون این بود امیرالمومنین حضرت زهرا اهل بیت با پولشون مردم به سمت خودشون میکشونن، لذا فدک و نه مورد غیر فدک. ما فدک رو شنیدیم اما نه مورد شما تاریخ بزن، الحمدلله ابزارش دستتونه، ببینید بعد از قصب خلافت رفتن تحریم اقتصادی. لذا همین زمین های فدک تا زمان آقا موسی بن جعفر 7-8 بار رد و بدل شد، یعنی از اهل بیت میگرفتن دوباره پس میدادن. عمر ابن عبدالعزیز یکی از کارهایی که کرد در کنار اینکه لعن و سب به امیرالمومنین از رو منبر را حذف کرد، خدا رحمت کنه، مرشی نجفی میگه من گای میخوام براش طلب رحمت بکنم به خاطر این دوتا خدمتش، یک سب و لعن امیرالمومنین از رو منبر را برداشت، دو فدک رو به بنی هاشم برگردون. که بعد ایشون میگه یادم میفته بالاخره جز خلفای بنی امیه بوده دیگه، قاسب بوده. اما عرضم اینجاست تو فاطمی معلوم میشه تحریم اقتصادی از کجا اومد، یعنی کیاده حکام داد، کیاده مسئولین حکومت ها داد که آقا اگر با کشوری، با جماعتی، با گروهی، با شخصی دشمنی داری، یکی از کارهایی که بکنی تحریم اقتصادیه. تو فاطمی معلوم میشه رفقای جوون چطور شد دختر پیغمبر تو 18 سالگی بدون اینکه سابقه مریضی داشته باشه. دیدی یه وقت میگن فلانی از دنیا رفت مثلا سرطان داشت، سابقه قند و چربی و فلان، نه خیر. تو فاطمی گفته میشه صدیق طاهر سلام الله علیه تا لحظه شهادت پیغمبر 4 ستون بدن سالمه، اما بعد از این اتفاق یعنی بعد شهادت پیغمبر تازه حجمه شروع میشه. تو فاطمی است این که میگم خط مقدمه. تو فاطمی است معلوم میشه چرا امام مجتبی 4 یا 5 ماه بیشتر حکومت نمیکنه. تو فاطمی جریان کربلا معلوم میشه، چرا ابی عبدالله همین که راوی میگه دیدم از بالای اسب امام حسین رو زمین افتاد روز عاشوراست، چند سال بعد شهادت پیغمبره، میگه همین که امام حسین از رو اسب افتاد رو زمین کربلا فرمود که فلانی و فلانی قاتل منه، فرمود من حسین ابن علی رو کشتن اما قاتلم کیه؟ نگفت شمره، نگفت یزیده، نگفت عمر سعده، گفت فلانی و فلانی قاتل من حسین ابن علیه. تو فاطمیه معلوم میشه رفقای جوون چرا باید اهل بیت ما در عین مظلومیت باید بله اقتدارم دارن، در عین مظلومیت شما ببینید اهل بیت ما حقشون خورده بشه، اهل بیت ما بهشون جفا بشه. تو فاطمی معلوم میشه چرا امام جواد 3-4 ساله سر بذاشت رو زمین جلو امام رضا و بعضی از دوستان، سر مبارک رو بلند کرد فرمود دوست دارم اون دوتا رو از قبر بیرون بکشم، بسوزونم، خاکسترشون رو به باد بدم. که راوی میگه پرسیدم آقا کیو میگه؟ گو از خدا آزادم بپرس. لذا تو فاطمیه بحث غیبت امام زمان مطرح میشه. تو فاطمیه اگر کسی دقیق نگاه بکنه بحث داعش، بحث این جنایاتی که امروز تو دنیا مطرحه، قریب 2 ماه داره میشه دیگه، اگر بحث دقیق فاطمیه گفته بشه همین جنایات اخیر صهیونیستا، اصلا یهود جنایات ریشه داره، اما اگر فاطمیه مطلبش گفته بشه. لذا رفقا دقت بکنن تو فاطمیه اولا توجه خاص داشته باشن، چون جنس مجالس حضرت زهرا به ذائقه خیلی ها خوش نمیاد. شما روز ما عاشورا برید تو کردستان، شافعی هن دیگه، یک رفقا میگه من منبر بودم، تبلیغ بودم، میگه یکی از اون هیئتی ها آقا امروز هر جوری شده بریم سنندج. گفتم چرا؟ گفت سنی ها دسته عزا میارن بیرون. البته میگفت نوه خون نداشتن، سینم نمیزدن، همینطور از یه جای حرکت کردن. میگو وقتی ازشون پرسیدیم چرا، گفتن ما احترام به نوه پیغمبر میذاریم. تو همین سیستان بلوچستان خودمون اهل سنت ایام محرم بعضیشون لباس عزا میپوشن، وقتی هم ازشون سوال میکنی میگن ما به خانواده پیغمبر. اما تو فاطمیه که میشه میبینی نه، چرا؟ چون خیلی از حقایق تو فاطمیه معلوم میشه. تو فاطمیه معلوم میشه اولین پرونده جنایتی که تو قیامت رسیدگی میشه. حوادث دو سال پیش یادتونه دیگه. میگفت اینا بدون نوبت. چرا؟ چون بعضیا کشته شدن، بعضیا حقشون. لذا قیامت اولین پرونده. ببینید پرونده شمر نیست، پرونده مأمون نیست، هارون نیست، متوکل و قاسبین خلافت اول پرونده ایه. قاتلین حضرت محسن، امام صادق فرمود اول من یحکم فی، اول پرونده ای که تو قیامت باز میشه چیه؟ و هو قاتل محسن ابن علی. لذا خیلی سخته بخوای به یه عده بگی آقا جنس فاطمیه اینه، یعنی پرده رو کنار میزنه فاطمه زهرا. لذا مجالسش مجالس افشاگریه، مجالسش مجالسیه که بچه شیعه اعتقادش، بچه شیعه ریشهش میخواد درست بشه، میخواد محکم بشه، تو فاطمیه میتونه کسب این معرفت رو بکنه. حالا این مقدمه من عرض کردم، یه بحث چند دقیقه خیلی طولانیش نکنم. این همه گفتیم راجع به بحث زهرا سلام الله علیها، من تا عرضم اینجاست. تو قرآن اگر کسی بخواد دنبال صدیقه طاهره بگرده، ببینید ما میگیم سند قرآن قویه دیگه، دنبال سلسله سند حدیث نیستی. با اهل سنت هم کسی بخواد بحث بکنه، بهترین سند قرآنه. ببینید حدیث که بگید اینا توش قیل و قال داره، حتی آیه قرآن هم که بیاری، مثلا اینا راجع به آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت میگن، این آیه راجع به زنای پیغمبره. راجع به آیه قدیر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی میگن راجع به موضوع دیگه است. اما میتونیم به جرئت بگیم یه آیه‌ای که خودشون هم قبول دارن، حاکم تو کتابش میاره میگه این آیه فقط و فقط مصداقش یه نفره، ما میگیم یه نفر و بچهای این یه نفر، آیه 23 سوره شورا، قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. شما از صبح میری کارگر میاری میگه من 8 صبح میام تا 5 بعد از ظهر مزدم اینقدره، بنای میگه اینقدر، مکانیکی میری ماشین تو نشون میدی میگه مزد من اجرت من اینه، یه امر طبیعی هم هست، اصلا چرخه نظام اقتصادی اینه دیگه، کار میکنن که فعالیت داشته باشن که درآمد باشه. حالا 23 سال زحمت پیغمبر، خدا بهش میگه، میگه اگر به تو گفتن مزد این 23 سال چیه، آقا از خونت بیرونت کردن، خواب و خوراکتو گرفتن، تحریم اقتصادیت کردن، اذیتت کردن، اگر گفتن یا رسول الله مزد رسالت چیه، یه جمله بیشتر بهشون نگو، الا المودت فی القربا. مودت فی القربا معنا کنم این دوتا کلمه رو، مودت محبتیه که با تبعیته. آقا یه وقت کسی به کسی میگه دوستت دارم، اما قرار نیست که همه حرفشو گوش بکنه، این محبت داره. اما اگر به کسی گفت دوستت دارم و هر چی بگی میذارم رو سر و چشمم، این میشه مودت، یعنی محبت با تبعیت. فل قربا یعنی چی؟ تو فارسی ما بهش میگیم فامیلای نزدیک، اقارب هست دیگه. من از شما سوال میکنم، نوه نزدیکتر به پدر بزرگه یا دختر نزدیکتر به پدره؟ داماد نزدیکتر به پدر خانومه یا دختر؟ قطعا میگی دختر، قطعا اونجا میگی فرزند. امام حسن، امام حسین سلام الله علیهم نوان، امیرالمومنین داماده. اما این آیه وقتی نازل شد برای پیغمبر، فل قربا کیه؟ یه نفر، اونم وحیه صدیقه تو طاهره سلام الله علیه. حالا بحث من این آقا، راه‌های ابراز محبت به حضرت زهرا سلام الله علیه چیه؟ بچه شیعه ایم دیگه. اگر از ما پرسیدن آقا میخوای به صدیقه طاهره، به حضرت زهرا محبت کنی، راهش چیه؟ من 4-5 تا، شاید بیشتر از 10 تا باشم فرصت نمیشه، 4-5 تاشو میگم. اولین راهه، یعنی درس ما از فاطمیه امسال این باشه آقا چجوری به این خانواده محبت کنی، مخصوصا به حضرت زهرا. اولین راه ابراز محبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها چی آقا؟ محبت قلبیه، وجودیه. دیدی تو همین عشقای امروزی میگه منو چقدر دوست داری، میگه به خدا از عمق وجودم دوستت دارم. حالا خالی هم میبنده. حالا عرضم اینجاست، اگر کسی عمق وجودش آقا گره خورده محبتش با اهل بیت، خدا میدونه قوقا میکنه. تو دعاها میگیم قلبی لقلبکم سل، یعنی وجود من با وجود شما گره خورده است. یه حکمتی من اجازه بدید بگم قشنگه. آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه، میگه اگر من علی، حکمت 45 نهج البلاغه است، حضرت میگه اگر من علی با شمشیر زدم استخوان بینی یه محبم رو شکستم، آقا یه وقت دست خودت میخوره دادت بلند میشه. حالا دقت کن، شمشیر بزنه استخوان بینی رو بشکنه چی میشه؟ حضرت میگه اگر من، نمیکنه ولی داره حضرت مثال میزنه، میگه اگر من علی با شمشیر زدم استخوان بینی یه محبم رو شکستم، بهش چی گفتم؟ گفتم دست از محبت من علی بردار. حضرت فرمود ضربه خورده، استخون بینی شکسته، اما سر سوزنی دست از محبت من نمیکشه. آقا میگی مثالش چیه؟ اربعین. امسال گرمای هوا رو میدیدید اعلام میکرد، یه روزای بالای 50 درجه اربعین بود، گرما، تاول پا، سختی، هزینه از جیب، به قول امروزی ها تعطیلی کار. من شما سوال میکنم اربعین سود مادی داره؟ نه، باید هزینه هم بکنی با وسیله خودت، یا باید چیزی رو بگیری برسی نجف، پیاده بری، صدمه جسمی تو راه هم دیدید دیگه، آقا بعضیا پاهاشون تاول میزه، بعضیا گرما زده میشدن، بعضیا مریضیشون. پس چرا باز میرفتی کربلا؟ من جوونی دیدم کارگرم بود، آقا من 6 ماه هیچی مرخصی نگرفتم چون کارم حساسه، 6 ماه مرخصی نگرفتم، 5 روز ایام اربعین برم برگردم، سابکارم گفته این 5 روزم بریم بهت حقوق نمیدم، گفتم اب نداره. پس چیه که منو تو رو میکشونه؟ یه شخصی از خراسان فعلی مشهد الان پیاده راه افتاد اومد مدینه دیدن امام باقر. ببینید مثل الان نگاه نکنید، جاده آسفالت و امکانات رفاهی تو راه هم هست، اون موقع پیاده چند ما تو راه بود رسید مدینه، پا تاول زده بود، تاول ترکیده بود، زخم شده بود، عفونت کرده بود، تا رسید مقابل امام باقر السلام نشست، حضرت فرمود که چی تو رو از خراسان رسون مدینه؟ آقا والله محبت شما منو پیاده آورد. تا حضرت اینو شنید آقا فرمود که میدونی قیامت هر چیزی رو که دوست داری با اون محشور میشه. بعد حضرت گفت یه سنگ، اگه قیامت یه تیکه سنگ دوست داشته باشی قیامت با این محشوری. بعد آقا اینو فرمود حل دین الا الحب والبغض، اصلا دین غیر محبت مگه چیز دیگه است؟ همین الان شما مثال میزنم، آقا میتونستی جای دیگه باشی، میتونستی تو خونه باشی، میتونستی مثلا فلان جا با رفیقات تفریح کنی، چی کشوندت اینجا؟ لذا امیرالمومنین گفت اگر من علی ضربم بزنم به یه محبم، آسیبم بهش برسونم، بگم برو دنبال کارت، منو ول نمیکنه. اجازه بدید یه داستانی من اینجا بگم، بعد البته حدیث ادامه داره. حضرت میگه حالا اگر به یه منافق تمام دنیا رو من علی بدم، بگم من علی رو ذره دوست داشته باش، آقا فرمود دنیا رو به منافق بدم، سر سوزنی محبت من علی تو دلش نمیشینه. دو تا داستان بذارید من اینجا بگم. یه داستان یه آقایی میگه من رفتم کوفه، میگه همین که وارد شدم دیدم یه بابای سر زمین زراعیه، بیل دستشه اما انگشت نداره. گفت رفتم بغلش گفتم انگشتات کو؟ گفت تا گفتم انگشتات کو دیدم شروع کرد اوصاف علی رو گفتن، امام المتقین، غایت قرر المحجلین، عروت الوسقا، وسیلت و الالله، حبل الله، عین الله، اذن الله، دیدم اوصاف علی رو گفت. گفتم بابا من از انگشتات پرسیدم چه ربطی به این آقا داره؟ گفت ما 8 تا دوز بودیم، کارمون سرقت بود از این ور به اون ور. گفت تو یکی از این دزدیا ما رو گرفتن، گفت ما رو دستبند زدن بردن خدمت علی بن ابی طالب. حضرت شروع کرد شرایط دزدی رو گفتن. حالا شاید برای بعضی سوال آقا پس این همه دزد که دارن میگیرن چرا این انگشتاشون قد نمیشه؟ 27 شرط داره. ببینید اگر این 27 با هم بود بله دست دزد رو قطع میکنن. یک، دزد وقتی قاضی ازش پرسید آیا میدونستی سرقت قطع کردن انگشته، ولی این بدونه ها دروغ به قاضی بگه قطع نمیکنه. یکیش اینه جنسی رو بدوزه که این جنس محبوس باشه تو اتاق باشه، یعنی قفلی رو بشکنه، دری رو خراب بکنه، گاوصندوقی رو واکنه، بنده ماشین روشن رو بذارم برم بقالی یه جنسی بخرم، اگر دوز دوزید برد میگیرن، حبسش میکنن، کتکش میزنن، اما قطع نمیشه دست. عرض کردم شرایطی داره. حالا این شخص میگه ما 82 ثابت شد این 27 شرط رو داریم، انگشتا رو برای قطع شدن. بعد گفت حالا چرا اسم علی رو با تعریف میگی؟ گفت میدونی چرا؟ افتخارم اینه که حکم خدا توسط امیرالمؤمنین در حق من جاری شده. رضا گفت افتخار میکنم که انگشتا رو علی قطع کرده. این داستان اول. داستان دوم این که همه دنیا رو به منافق بدی. یه جمله ای داشت مقام معظم چند سال پیش، گفت شما فکر میکنید مثلا چرا جریان برجام بود، گفت ما به این آمریکایی‌ها بگیم باشه، حسه ای رو میذاریم کنار، موشکار هم تعطیل میکنیم، اصلا سیستم نظامی رو کلن تابش، هرچی هم شما بگید ما بگیم چشم. گفت خدا میدونه تصور بعضی ها اینه که اگه ما این کار رو بکنیم مثلا امریکا میاد ایران و گل و بلبل. گفت هر قدمی که ما عقب بریم اینا 10 قدم به سمت ما حمله میکنن. یعنی ما اگر خودمونم تسلیم اینا بکنیم، اینا اصلا محبت ما تو دلشون نیست، همش دنبال آسیبه. همین تو حال منافقه. ابن مرجم ملعون تقریبا چند ماه قبل از اینکه آقا رو ضربت بزنه، اینا 10 بودن اومدن خدمت امیرالمومنین، حضرت به همشون هدیه داد از جمله ابن ملجم. همون صبح هم که آقا رو ضربت زد این تو مسجد خوابیده بود، حضرت اومد بیدارش که چند تا توصیه هم بهش کرد. آقا با محبت آقا گفتش که پهلوی راست بخوابی خواب انبیاست، پهلوی چپ بخوابی خواب علما و صدیقینه، اگر به پشت بخوابی چه مدل؟ حضرت گفت به رو خوابیدن خواب شیطانیه. بعد آقا مورد التفات قرارش دادن. حالا عرضم اینجاست، همون روز وقتی آقا رو ضربت زد بعد از ظهرش بود، آوردنش خدمت امیرالمومنین، حضرت گفتش که چرا این کارو کردی؟ ببینید منافق اینا تا گو حضرت گفت چرا این کارو کردی؟ گفت آقا من 40 روز این شمشیر رو خریدم، تو این 40 روز هر روزم تیزش کردم، اونم با بغض شما. بعد آقا فرمودن که میدونی آخر سر با همین شمشیر خودت به درک واصل میشی. امام مجتبی بعد شهادت امیرالمومنین یه ضربت زد. لذا ابن ملجم به خاطر همین میگن اشقل اشقیاء من الاولین و الاخرین. به شمر و عمر رسد اینا ملعونن، شقیان، اما اشقل اشقیاء من الاولین و الاخرین. چرا؟ چون به دست امام مجتبی اونم با همون شمشیری که امام رو به شهادت رسونده بود به درک واصل شد. لذا اگر محبت قلبی باشه خدا میدونه قوقا میکنه، مخصوصا محبت صدیق طاهر سلام الله، چون مادر دیگه. اگر ایشون آقا قلبی، یعنی کسی اومد تو مجلسش اومد ارادت و محبت بهش داشت، دنبال نفع میدن ها، نه اینکه تعطیل بذارن، نه اینکه منو تو رو یادشون بره، نه، این محبت محبت قلبی شد. حارث ابن عبدالله حمدانی روایت داره فی اطراف نهار ظهر اومد در خونه امینو در زد. قنبر میگه دیدم حارث پشت دره، گفتم چیکار داری؟ گفت آقا رو صدا کن. حارث جزء اهل بیت، جزء منا بود، یعنی حضرت دوستش داشتن. همین که آقا اومد دم در گفت ما جا ابک یا ابا حمدا، صبح پیش هم بودی، چی دوباره آوردت اینجا؟ گفت حبک یا علی. آقا اون چیزی که من کشون دوست داشتن. تا اینو گفت حضرت فرمود که یا حارث ان کنت صادقا، اگر تو این محبت صادق، یعنی از عمق وجودته، اگر محبت صادقانه است، آقا فرمود لترانی فی سلاس موازه، 3 جا من علی رو میبینی. بعد حضرت دست آورد بالا فرمود اول جایی که منو میبینی وقتی جانت به اینجا برسه، یعنی لحظه‌ای که داری از دنیا میری. 2 اند سرات، وقتی میارنت کنار پل سرات من علی رو میبینی. رفقا این دیدن، دیدن عادی نیستا، این جنس دیدنش از اون نگاهایی که به ذره گر نظر لطف بود تو راب کنه، به آسمان رود و کار رو آفتاب کند. حضرت فرمود 3 جایی که من علی رو میبینی به خاطر این محبتت. آقا فرمود اندل حوز، وقتی میارنت کنار حوز کوثر تو دعا چی میخونی؟ میگی سقاک الله من حوز کوثر و ید علی ابن ابی طالب، یعنی انشالله اونجا به دست امیرالمؤمنین. این قسم اول ابراز محبت. رفقا چجوری با اهل بیت معامله بکنیم؟ اولیش دوست داشتن قلبی. 2 آقا ابراز محبت زبانی. آقا یعنی چه؟ یعنی من با زبانم ابراز محبت و با زبان مدافع اهل بیت باشم. آقا یه جلسه نشستی دیدی شروع کردن چپ و راست راجع به اهل بیت گفتن. همین چند وقت پیش بود تو یکی از این مناظره ها نشون میداد دیگه، یه چند تا از بچهای شیعه با اهل سنت بحث میکردن، بحثای تکراری، اصلا مدینه در نداشت، اصلا فاطمه زهرا باردار نبود، اومدن دیگه انکار کردن، اصلا سن ایشون 18 سال نبود، ایشون بعد پیغمبر انقدر گریه که تو از دنیا رفت از داغ باباش. یه قسم محبت، یه قسم دفاع، آقا دفاع زبانیه. تو همین حوادث اخیر مسئولین حماس چی میگفتن؟ میگفتن آقا نمیخواد نیرو بیاد حماس. میگفتن این که شما تجمع میکنید، جمع میشید، شعار میدید علیه امریکا و اسرائیل و انگلیس، این خودش چیه؟ این حمایته، یعنی دفاع زبانی. آقا شام خیلی مسموم بود، خدا لعنت کنه معاویه، به قدری تو شام علیه امیرالمومنین تبلیغ کرده بود، کافی بود بچه کوچیکای شام رو بکشی کنار بگی علی کیه. میگفتن علی یه آدم بی خدای بی دین، مردم آزار، آدم کشه، بی نماز. شروع میکردن اوصاف و اینجوری گفتن. چرا؟ همین الان دارید میبینید رسانه‌های دشمن چجوری افسار تبلیغاتو گرفتن. به قول رهبری واقعا هم باید بهشون تبریک گفت، چون پیروز شدن. شما ببینید امروز جنگ، جنگ رسانه است. امروز جبهه بچه حزب الله همین فضای مجازیه. الحمدلله الله خوبم کار کردن، ولی باز جا داره. اینا چجوری دارن رسانه رو علی جلوه میدن، چجوری مظلوم نمایی دارن میکنن. آقا یکی نشون دادن حماس این بچه رو سوزونده، تیکه استخوناش آوردن. حالا بعدن کشف شد که بله این اصلا مال ایوون سگی بوده. حالا عرضم اینجاست، تبلیغات بوده، آقا امروز ابزارش فرق کرده، گذشتم وجود داشته. تو شام علیه امیرالمومنین به قدری تبلیغ بود، امام سجاد وقتی اومد شام، پیرمرد ریش سفید صف اولی جماعت، قاری قرآن، مفسر، اومد رو کرد به امام سجاد، چش تو چش امام سجاد گفت الحمدلله الله الذی قتلکم، خدا رو شکر مرداتونو کشتن، شما رو اسیر کردن. اینقدر پشت سر امام، جلو چشم امام، پشت سر اهل بیت گفت گفت گفت. اذانو که دادن تازه به امام سجاد گفت من برم وضو بگیرم نماز بخونم. اذان داد، آقا فرمود اهل نمازی؟ گفت بله. آقا اهل قرآنی؟ گفت بله. آقا چهار تا آیه خون، یکیش همین بود. آقا گفت میدونی اینجا فل قربا کیه؟ میدونی و آت زل قربا حق کیه؟ انما یرید الله لیوسف انکم رزقیه. این پیرمرد گفت منظورت چیه؟ آقا زد به سینه مبارک، گفت فل قربا ما اهل بیتیم، انما یرید الله ما اهل بیتیم، حق رو به صاحبش بدید ما اهل بیتیم. این پیرمرد یه جمله گفت، با عشق افتاد به دستور امام سجاد، گفت آقا به خدا قسم تو شام انقدر علیه شما تبلیغ کردن، انقدر علیه پدر جدت گفتن. لذا ببینید تو همین شام مسموم چند نفر بودن گفتن نمیشه که آقا معاویه داره تبلیغ میکنه علیه علی، ما بیکار میشینیم. یه بیت شعر رو حفظ کردن، اکثرا هم بلدی. اینا با هم قرار گذاشتن، جابر بود، ابوالاسود بود، گفتن این شعر رو ما صبح به صبح که خونه میایم بیرون، کار داریم، کاسبی داریم، این شعر رو میخونیم تو کوچه ها میریم. تریبون که ما نمیدن، اجازه سخنرانی نمیدن، اجازه دفاع هم نمیدن، نمیذارن بنویسیم پخش کنیم، حمایت از علی بکنیم. با زبون دفاع کردن. چی میگفتن؟ میگفتن علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر، بهترین مخلوق خدا علی است، هر کس محبتش ولایتش رو قبول نکنه کافره. آقا محبت زبانی چه جوریه؟ ان شاءالله بعدا متأهل میشی، بعضیاتو متأهل. آقا خدا به اولاد میده، یه قسم ابراز محبت زبانی به حضرت زهرا اینه، آقا اسم بچه‌ها رو اسامی اهل بیت تو خونه‌های متدینین امام نفوذ کرده. از یه جلسه اومدم بیرون، پیرمردی دست دختر بچه‌ای گرفته بود، ما گفتیم اسمش چیه؟ گفتش که آقا دیگه به اسم این نمیتونی گیر بدی، از وسط قرآن در آوردم. گفتم چی حالا اسمش؟ گفت لنا. گفتم خب این جلد دوه. گفت نه آقا، ربنا فقفر لنا، اون فتحه بود، ما فتحه رو گذاشتیم پایین، لنا رو کردیم لنا. گفتم خب تو قرآن بلقیس هم بود، حالا چرا رفتی سراغ این امام کاظم؟ من از شما میپرسم آقا موسی بن جعفر چند تا دختر داره؟ 18 یا 19 تا. اسم چند تا این دختراش فاطمه است؟ 4 تا از دخترای موسی بن جعفر، الحمدلله ابزارش دستته، سرچ کن ببین، 4 تا از دخترای موسی بن جعفر اسمش فاطمه است. رفقا ما میگیم فاطمه کبرا، فاطمه وسطا، فاطمه اخرا، و الا امام کاظم میخواست صدا بزنه دیگه اینا رو نمیگفت که پس من نداشت که فاطمه بودن. الان میگی آقا اسمو بذار فاطمه، مادرم فاطمه است، زهرا خواهرم زهراست، فلان، نه هر چیه بهونه ای. ابی عبدالله اسم اولادش علی بود، اولاد ذکورش. ما میگیم علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، ولی امام حسین که علی اکبر علی اصغر نمیگفت، علی صدا میزد همه رو. و خدا میدونه اگر تو خونه ای فاطمه باشه، راوی میگه اومدن پیش امام صادق، دست دخترش هم گرفته بود، یه جمله قبلش داره، اومد خودش که آقا خدا بهم دختر داد، حضرت گفت اسم بچه رو چی گذاشتی؟ گفت آقا با خانم مشورت کردیم اسمشو گذاشتیم فاطمه، هم نام جده شما. میگه همین که گفتم فاطمه، دیدم امام صادق شروع کرد فاطمه 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 فاطمه. میگه نزدیک بود محاسن آقا به فرش کف حجره برسه، دیدم آقا اونجا که رسید فرمود فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد آقا فرمود لا تضربها، مبادا بزنیش، مبادا با صدای بلند صحبت، مبادا چی چی. انقدر امام صادق دعاش کرد، بعد آقا اینو فرمود تو خونه ای که فاطمه باشه، هم خود اون شخص هم خدا اهل اون خونه رو از عزا. یه حدیث بگم آقا، ببینید اسم چیکار میکنه، میشه محبت زبانی. روایت داره قیامت وقتی منادی ندا میده فاطمه وارد بهشت بشه، روایت داره یه جماعت زیادی بلند میشن. منادی ندا میده منظور ما از فاطمه دختر پیغمبر خاتمه، یه عده تا میان برگردن. حضرت زهرا چی میگه؟ رو به عرش خدا میگه خدایا اینا بلند شدن چون اسمشون هم نام منه، اینا با من وارد بهشتن. ببینید پس یه قسم ابراز محبت، اصلا یه قسم دفاع. آقا دفاع زبانی از حریم اهل بیت. سه، آقا چجوری من ابراز محبت کنم که به این آیه عمل کنم؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. یه قسم ابراز محبت به صدیقه طاهره و اهل بیت آقا چیه؟ عمل منه، رفتار منه. رفقای جوان، شیعه اصلا از اسمش معلومه، یعنی دنبال رو. امام یعنی رهرو، کسی که جلو داره میره، رهبر، رهرو. لذا اینجوری نیست که من بگم شیعه آقا هر چی کردم کردم. یه دزدی رو تو سامرا گرفتن، تو صرافی اووردنش تا بگیرنش، رئیس دزد دید داره میگه انا من شیعه علی ابن ابی طالب، انا من شیعه ابی محمد ابن عسکری. آقا من شیعه ام، دوازده امامی ام. رئیس دزد باب نداره، میگه شیعه دیگه، میبرمت هر چی امام عسکری حکم همونه. شیعه آقا یه لفظیه اما تو عمل مشخص میشه. این دزد رو آوردن خدمت امام عسکری، تا آوردن رو کرد به حضرت، گفت آقا، رئیس دزد گفت آقا ما گرفتیمش تو صرافی مشغول دزدی، تام گرفتیم دستمن زدی، گفت من شیعیان امیرالمومنین شما هستم. آقا فرمود که والله دروغ میگه. این شخص رو داغ کرد، بلند شد گفت آقا به خدا من شما رو دوست دارم. حضرت گفت اینه، این محب ماست. یه شخصی اونجا بود میگه این دزد رو بردن فرداش اومدن پیش امام. امام عسکری گفتم آقا ما نفهمیدیم دیروز این دزد رو که آوردن، دزده میگفت شیعه است، شما گفتی محبه. به من آقا منو روشن کن فرق شیعه با محب چیه. ببینید خیلی مهمه ها. آقا فرمود که شیعتنا اتبعونا فی جمیع احوالنا. شیعیان ما اونایی هستن که تو همه احوال دنبال روی ما هستن. اون جماعتی که اومدن دیدن امام رضا تو مرو، تا پشه در گفتن شیعن امام رضا، سه روز راشون نداد. بعد سه روز با گلایه اومدن گفتن آقا ما هم مدینه کوبیدیم اومدیم شما رو ببینیم، رامون نمیدی. آقا فرمود روز اول چی گفتیم؟ اینا گفتن آقا ما گفتیم شیعه ایم. حضرت گفت اشتباه کردی. بعد امام شروع کرد اوصاف شیعه رو گفتن. شیعه ما دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه، اینه 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 اینه. هی امام میگفت اینا، خجالت سرشون میرفت پایین‌تر. بعد یکی از اینا گفتش که آقا ما یه امید داشتیم، اونم شیعه شما بوده، اینم از ما گرفتی. حضرت فرمود نه، شما محب مایی. بله، اگر قرار بشه به من بگن شیعه، به سلمانم بگن شیعه. اگر قرار بشه به من بگن شیعه، به حبیب ابن مظاهرم بگن شیعه. جفاست. لذا اگر بله با رفتار آقا ثابت کنیم شیعه ایم، حالا دلمون خالی نشه. یه وقت اینم عرض بکنم، یه خانومی شوهرش بهش گفتش که برو از حضرت زهرا بپرس فردای قیامت خدا با ما شیعیان چیکار میکنه. این خانم اومد از بی بی پرسید، گفت برو به شوهرت بگو که شیعیان ما اگر خدا رو قبول داشته باشن، حرفای ما رو گوش بکنن، فردا تو بهش با ما هستن. این خانم اومد به شوهرش گفت، بی بی اینجوری فرمود، گفت بابا اینو که میدونم، برو بپرس بگو حداقلش چیه. این حد اکثر بی بی گفت بله خدا رو قبول داشته باشیم، اطاعت امر، برو بپرس ما گناهکارا شیعیان چه. این خانم تا اومد پرسید گفت به شوهرت بگو ناامید نباشه، شیعتونا. بی بی فرمود شیعیان ما من خیار اهل الجنه، یعنی اینا رو تو بهش قطعا میارن. منتها اینو دقت کن، اگر شیعه گناهکار باشه، بی بی فرمود حضرت زهرا فرمود خدا اینو چند جا تصفیهش میکنه، صافش میکنه. یک، بیبی حضرت زهرا فرمود اگر شیعه ما گناهکار باشه تو دنیا خدا به بلا گرفتارش میکنه. بلای دنیا تصفیه است رفقا، یه وقت مریضیه، یه وقت مشکل مالیه، حالا به هر صورتی. حضرت فرمود اگر تو دنیا صاف نشد، قبر، برزخ، عذاب قبر اینه. اگر نشد تو برزخ کجا؟ حضرت فرمود هول قیامت، ترس. اگرم اونجا نشد، بی بی فرمود که میبرنش طبقه بالای جهنم. جهنم برخلاف بهشته، بهشت طبقه بالاش مقامات میرن، رضوان و فردوس مال اولیاء الله، و اما جهنم طبقه بالا شیعیان گناهکار رو میبرن. که بی بی فرمود البته این چهارتا سخت ها رفقا، بلای دنیا و عذاب قبر و عرضم اینجاست، هول قیامت و طبقه بالای جهنم. اما عرضم اینجاست، سومین آقا ابراز محبت ما با رفتارمونه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اعظم مرعشی نجفی، آقا شیعه جنس تو ویترین اهل بیته. یعنی چی؟ کاسبا میدونه چه جنسی ها میذارن پشت ویترین، اونی که برنده، مارکه، اونی که چشم مشتری رو میکشه به سمت خودش بره تو مغازه یه چیزم شده خرید کنه. یعنی از دیدن من و تو آقا باید بقیه یاد ائممون بیفته، یعنی بگن اینا که اینجوری هن انقدر خوبن پس ببین اماماشون چیه. چهارمیشم بگم آقا عرضم تمام، راه های ابراز محبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها که قرآن میگه پیغمبر ما اگر به تو گفتن که مزد رسالت چیه، بهشون بگو محبت با تبعیت از صدیقه طاهره و اهل بیت. آقا چجوری ابراز محبت کنم؟ ابراز محبت اقتصادی، مالی. این چراغ که روشن میشه، این میکروفون که روشن میشه هزینه داره. یعنی چی آقا؟ مجالس اهل بیت هزینه است. یک قسم ابراز محبت کمک کردن به بیرق اهل بیت. امام صادق آقا تو سجده گریه میکرد بلند، رامه میگه رفتم اینم برای چی حضرت تو سجده، دیدم حضرت دعا میکرد اللهم ارحم، خدایا رحمت کن اونایی که برای ما خرج کردن. ببینید اهل بیت نیاز ندارن، این دو تا حرفه. یه وقت میگی نیاز، امام صادق فرمود والله کافره کسی که فکر بکنه ما اهل بیت به پولش نیاز داریم. امام فرمود تازه باید خدا رو شکر بکنی اجازه دادی مالت تو راه ما هزینه بکنی. مال خودشونه، به یمنهی رزق الورا، روزی آدم، روزی عالم هر روز به امام زمان داده میشه، امام زمان این روزی رو به مخلوقین میده. حالا عرضم اینجاست چه توفیقی از این بالاتر آقا برای مجالس هزینه بکنیم. خدا میدونه من به عددش کاری ندارم، ببینید خدا و اهل بیت برخلاف من و تو هم. ما میگیم فلانی هیئت گرفت آقا نزدیک 1000 تا غذا داد، هر پرسش هم انقدر باشه چند میلیون خرج کرد. یا میگیم فلانی مثلا اومد 10 تا فرش داد به فلان مسجد حسینیه. ماها با عدد و رقم و عده و عده کار داریم، اما خدا و اهل بیت نه، با چی کار دارن؟ ماها میگیم کمیتش چی بود، اونا میگن کیفیتش چیه. نیشابوری اینجا هست یا نه، یا نمیدونم رفتید یا نه، یه قبری تو نیشابوری مال یه پیرزنیه به نام شتیته یا شتیته نیشابوری. یه آقای نماینده امام کاظم پولا رو جمع کرد از نیشابور بیاد مدینه دیدن امام کاظم، خمس بود، صدقه بود، کفارات بود، از نیشابور راه افتاد رسید مدینه. تا اومد بره از نیشابور، حالا یه عده 100 تا سکه، بعضی 500 تا سکه طلا، این پیرزنم دوید اومد گفت شنیدم داره میری مدینه دیدن امام زمانم. گوره گفت این یه سکه نقره رو از طرف من بده آقا موسی بن جعفر، یه دونه سکه نقره. تازه این آقایی که میگه من سکه رو گرفتم، دیدم سکه گوشم نداره، علیه السلام هم نیست. میگه رسیدم مدینه دیدن امام کاظم، ببینید کیفیت چقدر مهمه. آقا یکی میگه من 1000 تومن دادم مجلس روزه، خدا میدونه همین 1000 تومن میبینید چند میلیارد دستگیری میکنه. چرا؟ چون نیت فرق داره. من چند وقت پیش جلسه بودم جایی، محرم بود دهه اول، یا آقای گفتش که آجا ما قبل محرم روی منبر اعلام کردیم کمک بکنید برای مجلس اعضای امام حسین. گفت دیدیم دو شب بعد یکی از این پیرزنایی که جزء خیریه، یعنی خود خیریه مسجد بهش ماه به ما ارزاق میده، یه بخشی از اجارهش هم میده. گفت دیدیم اومد لای 5-6 دستمال، دو تا علنگو. گفتم این چیه؟ گفتش که من هیچی ندارم. گفت فکر کردم اومده بگه مثلا بسته ارزاق بدید بزن. گفتم این چیه خانم؟ گفتش که واقعیت تا اعلام کردید من دست و پام لرزید. گفتم اب نداره، من اینو گذاشته بودم برای مردنم، بچه‌هام هم دستشون خالیه، حالا قبری بخرن کفنی. گفت یه لحظه به ذهنم رسید، گفتم جنازه رو زمین نمیمونه، اما مجلس عزای پسر است زهرو باید با شکوه باشه. که این آقا میگه بعد از چند وقت همین خانم که از دنیا رفت گفت خدا میدونه یکی از تشییع با شکوه محله ما مال این پیرزن بود. حالا عرضم اینجاست، این شتیته نیشابوری سکه رو داد آقا موسی بن جعفر. این آقا میگه من رسیدم مدینه، تا اومدم کیسه های پول بذارم زمین، امام کاظم چی گفت؟ گفت فلانی هر چی از نیشابور آورد اینا رو برگردون بین فقرهای نیشابور تقسیم کن، اما تو اون کیسه یه دونه سکه نقره داری یه پیرزن بهت داده، اونو بده. من موسی بن جعفر قبول کرده که میگه همین که دادم آقا 40 تا سکه طلا داد، یه تاقه پارچه کفنی هم داد. گفت به اون پیرزن بگو از لحظه‌ای که این 40 تا سکه رو بدی 40 روز بیشتر زنده نیست، این یه دونه سکه هم خرج هر یه روزشه، این کفنم بگو از پارچه هایی که با پنبه های زمین های مادرم زهرای مرضیه بافته شده، بگو همین که شستنش غسلش دادن گذاشتن من میام نمازشو میخونم. ببینید کمیت برای اهل بیت، کیفیت برای اهل بیت، نه کمیت. تو همین شهدای کربلا یه پیرمردی اسلم یا غلام ترک تو راه امام حسین داشت میرفت، اینم کارگر بود رعیت بود داشت کار میکرد، امام حسینش گفت میای کربلا؟ نگو آقا زنم بچم چی یه جمله، آقا بریم. تو را که اومدن گفتش که حضرت بهش گفت ما میخوایم بریم کربلا و اینجور با آقا گفتش که آقا من اصلا تا حالا شمشیر دست نگرفتم، من اصلا نیزه نزدم، بلد نیستم چجوری با خنجر و کمون کار میکنم. حضرت بهش گفت چی بلدی؟ ببینید که آقا من بلدم قصه برای بچه ها بگم قبل خوابیدن، دیدی یه وقت میگن آقا فلانی خوب قصه میگه. حضرت گفت هر چی بلدی همون انجا. آقا تا شب عاشورا این بچه کوچیکا دورش جمع میشدن قصه میگفت میخواب، روز عاشورا به شهادت رسید تو رکاب امام حسین. ببینید تو دستگاه اهل بیت یه بعد ابراز محبت، اصلا یه بعد حمایت مالیه. تو همین جنگ میبینی آقا جنگ هزینه مالی داره، حالا چی جوری من آقا با هزینه اینم بدونید عرضم تمام، هر چیز آقا ولو سر سوزنی برای این دستگاه هزینه بشه آقا مکتوب شده، والله قسم قسم جلاله خوردن، اون ساعتی که من و تو نیاز داریم، نه فقط شب اول قبر و قیامت، نه تو همین دنیا، اونجایی که نیاز داریم یه روزنه باز میشه، عقل ما متحیره. مرموم بهجت یه روزه میرفت تو قم، مرموم حسین یزدی معروف بود خدا رحمتش کنه، همای بهجت هم بزرگوار منبری که میگفت من خونه حسین بودم، یه شب گفتم حاج حسین من فردا شب یه روب زودتر میام، اما یه روب زودتر برم. گفت همون شب تو خواب دیدم یه جلسه مفصلیه بالا شلوغه، گفتم چه خبره؟ گفتن ابی عبدالله با حضرت علی اکبر اومده، امام حسین میگه پسرش مینویسه. چیو مینویسه؟ گفت هم اونایی که بانی جلسن، هم اونایی که هزینه کردن، هم اونایی که شرکت کردن. مرحوم بهجت مقید بود، حاج حسین یزدی دهه که میگرفت حتما آقای بهجت میرفت روزش. عزم اینجاست، این منبری میگفت رفتم جلو ببینم چه خبیدم، امام حسین میگفت پسرم بنویس حاج اصغر فلانی سه شب برای ما مجلس گرفته، شب اول 70 تا عدس پلو میده، برنجش اینه گوشتش اینه، شب دوم قیمه میده، شب سوم 100 تا قرمه میده مثلا. گفت دونه دونه میگفت، گفت تا رسید، گفت پسرم بنویس. یه آقایی هم هست به نام حسین یزدی، اینم یه دهه برای ما مجلس گرفته، بنویس پسرم. هر شب پذیراییش با قند و چایی بوده، اتفاقا امسال قند فریمان هم گیرش نیومده. این منبری میگه از خواب بلند شدم، الله اکبر، گفت فردا قرار بود یه رو برم، نیم ساعت زودتر رفتم. گفت حاج حسین گفت چه خبر آقا نیم ساعت اومدی؟ گفتم حاج حسین یه سوالی. گفت خوابو نگفتم اول. گفتم حاج حسین چی پذیرایی میکنی؟ چون من منبرم تموم شد میرم دیگه. گفت واقعا پذیرایی ما قند و چاییه. گفتم قند چیه چای چیه؟ گفت منظورت چیه؟ گفتم بگو تا بهت بگم. گفت واقعیت من هر سال قند رو میدادم یه آقای از فریمان میابرد، میگن قندای خوبی داره اونجا. گفت امسال اون آقا رو ندیدم، پول دادم از همینجا قند رو خریدن. گفت فقط بهش گفتم حاج حسین مجلست که نوشته شده هیچ قندی هم که برای پذیرایی تو روزه میدی نوشته شده. من این از خودم نمیگم، آقا بزرگان خدا رحمت کنه که از مراجع قوم اینو تاکید میکرد، میگفت آقا هر جور شده همین آقای بهجت تا بهش میگفتی آقا میخوام برم کربلا، بنده به این دوتا چش دیدم. تا بهش گفت آقا میخوام برم کربلا زیارت امام حسین، ایشون دست که جیبش اون سال من دیدم. یه 2000 تومانی داد، گفت از طرف من اینو بنداز حرم استعبا، حرم امام حسین. یه 1000 هم داد گفت اینم بنداز حرم آقا عمر بنی هاشم. حالا عرضم اینجاست، آیا عتبه به این 1000 تومن 2000 تومن نیاز داشت؟ البته خب اون سالم برای خودش پولی بود، اما عرض نه، این که آقا ابراز محبت مالی. چرا؟ چون پول به بند جگر انسان وصله. اگر تو این دستگاه هزینه ای کردی، من کاری به اجرش ندارم ها، که آقا چی بهت بر میگردونن، نه، اگر تو این دستگاه هزینه کردی بدون اول صدیقه طاهره امضا کرده اجازه داده هزینه بکنی، بعدن تو این پول رو دادی. پس من 4 تاشو گفتم. آقا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، راه های ابراز محبت به صدیقه طاهره: 1 قلبی، 2 زبانی دفاع کنیم، 3 عمل و رفتار من، و 4 ابراز محبت مالی و اقتصادی. عرضم تمام. چند تا دیگه هم هست. آقا ابراز محبت هنری ما داریم. یه نقاش آقا، این آقای حسن روح‌الامینی، گاهی اوقات خدمت یکی از آقایون بودم، گفت من بعضی وقتا نقاشی های این آقای روح‌الامینی رو میبینم اشک میریزم. میگفت اندازه یه روزه نیم ساعته از من گریه میگیره. نقاشی ها، اما خدا میدونه چجوری دل انسان شکسته میشه. آقا هنر یه وقت شاعر نویسنده است، ابراز محبت آقا با منبر، ابراز محبت کردم، مصادیق متعددی داره. عرضم تمام. ایام فاطمیه بود، قبل از شهادت بی بی دو عالم، به نقل روایت 95 روزی رفقا روزه رو یه وقت ماها میشنویم، یه وقت روزه رو کسی درک میکنه. شنیدن یه بعد، دیدن یه بعد، درک روزه یه بعد دیگه است. خدا حفظ کنه. آقای سازگار یه مثال قشنگی میزنه، میگه ما به مستمع میگیم اگر میخوای گریت بگیره تو مجلس عزا، خودتو جای صاحب مصیبت بذار. یعنی ایام فاطمه است، یه لحظه خودتو بذار جای اون بچه‌هایی که داغ مادر دیدن، یا بذار جای امیرالمومنین که جلو چشماشون اتفاق افتاده. الله اکبر. همه مصائب یه طرف، اینا جلو چه. لذا درک مصیبت آقا خیلی مهمه. و اینی هم که ما نمیتونیم آینده رو تشخیص بدیم، به خاطر همینه، چون آقا به ما بگن مثلا مصیبتی که قرار 10 روز دیگه ببینی اینه، مثلا بهت بگن آقا قرار 10 روز دیگه موتوری بهت بزنه تو فلان خیابون، از اونجایی که اصلا مرگم به خاطر همین زمان شما نمیگه، و الا اهل، چون ظرفمون کوچیکه، اگر بدونیم مثلا 2 هفته دیگه دنیا میریم، از همین الان میشیم مرده. لذا چون ظرفمون کوچیکه مصیبت آینده رو به ما نمیگه، اما اهل بیت چون ظرف بزرگ دارن، اینا مصیبت آینده رو بهشون گفته میشه. امام حسین که از مدینه راه افتاد، یا آقای بهش گفتش که پسر علی کجا میری؟ حضرت گفت میرم سمت کوفه. بعد چی میشه؟ آقا فرمود که تو راه ما رو محاصره میکنن و کشته میشی، زن و بچه‌مون هم اسیر میشه. این شخص که آقا باز پس چرا اصرار داری بری اگه میدونی؟ اینا که میپرسن حضرت زهرا میدونست پشت در چی میشه؟ بله میدونست. اهل بیت ما میگیم پشت دیوار و جلو دیوار و آینده و گذشته براشون یه جوره، مثل زمان حاله. آقا میدونست؟ بله. پس چرا؟ این چراییش، دلیلش اینه که اینها تن میدن، چون رضای خدا درشه. پیغمبر 30 سال قبل شهادت امیرالمومنین منبرش تموم شد، رو کرد به امیرالمومنین، گفت علی جان میدونی تو همین ماه رمضان شما رو شهید میکنن. حالا امیرالمومنین یه جوان 33 ساله است. آقا بیتابی کرد؟ نه. آقا سوال کرد نه پیغمبر؟ نه. چون و چرا پرسید که آقا میشه شما دعا کنی؟ اصلا میدونم اون موقع که من قرار کشته شم چند سال دیگه است، چون پیغمبر زمانو که نگو، فقط گفت علی جان بهت بگم تو مارمزون شه. یه سوال کرد، گفت آقا میشه به من بگی اون موقعی که من ضربت میخورم تو مارمزون، از نظر دینی، از نظر اعتقادی تو چه وضعیتی هستم؟ که بعد پیغمبر فرمود که علی جان در اوج عبودیت هستی. لذا اینو برای چی گفتم؟ یه آدرس میدم بعدن خواستی مطالعه کنیم. یه کتابی هست مال 1000 سال پیشه، مقدمه روزه منه، به نام کتابیه که معروف کامل و زیارات، ایشالله سام کازمن که رفتی تو همون اتاقی که البته دیگه الان اتاق نیست، یه شیشه یه و یه شبکه زری، اونجایی که شیخ مفید دفنه، استادش هم اونجاست، به نام چی؟ به نام ابن قولوی. ابن قولوی استاد شیخ مفید، نویسنده کتاب کامل و زیارات. این حدیث اونجا میاره چیه؟ که در شب معراج، پیغمبر معراج دفعات رفتن، 2 جای قرآن بحث معراجه، یکی سوره اسراء سبحان الذي اسرا به عبد لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي، یکی هم سوره نجم. در شب معراج بعد از اینکه پیغمبر رو مراحل رو دید، خدا سه تا روزه خونده برای پیغمبر اکرم، فرمود که ای رسول ما، میخوام از سه تا مصیبتی که آینده بهت میرسه بهت خبر بدم. خوب دقت کنی چقدر ظرف بزرگه. پیغمبر اکرم فرمود که خدای من آمادم، بسم الله. خدا گفت ای رسول ما، اول امتحانی که در قبالش تو باش مواجه میشی چیه؟ گرسنگیه. گرسنگی، قرآنم میگه یکی از موارد امتحانی جوع. پیغمبر اکرم تو شعب ابی طالب اکثر شبا گرسنه میخوابید، اکثر شبها نبود. کار به جایی رسید روزای آخر سه وعده غذاییشون یه دونه خورما، اونم نصفیش. تاریخ رو نگاه کنید تو شعب ابی طالب، گرسنگی اول امتحانه. پیغمبر تا شنید خدا میگه امتحانت میکنم به گرسنگی، سه تا کلمه گفت. گفت قبلتو، سلمتو و رضیتو. یعنی خدایا قبول کردم امتحان شم، تسلیم امتحان شدم و چی؟ و راضی شدم به این امتحانی که میخوای ازم بگیری. خب خدایا دومی چیه؟ دوم گزینه امتحان، ای رسول ما، تو رو میخوام امتحانت کنم به چی؟ اینایی که عرض میکنم آدرسم دادم. و خدا به وجود مقدس پیغمبر اکرم کجا داره میگه؟ کتاب اعمالی، شب معراج، کتاب کامل زیارات، شب معراج. دوم مورد امتحانی چیه؟ کذبت که، ای رسول ما، تو رو چیکار میکنن؟ تکذیبت میکنن. شاعر بهت میگن، دیوانه بهت میگن، مجنون که قرآن میگه یعنی جن زده. تکذیبت میکنن دیگه، تو میگی قول لا اله الا الله تفلهو، اینا مقابل تو میستن. اما سوم امتحان، تا پیغمبر شنید دومیش تکذیبه، همون سه تا کلمه رو گفت. قبلتو، سلمتو و رضیتو، قبول کردم، تسلیم شدم و راضی شدم. اما تا سوم مورد امتحان خدا گفت، گفت خدا، گفت ای رسول ما، من تو رو به سومین موردی که امتحان میکنم اطرتت و اما اطرتوک، یعنی به بچه‌هات، به فرزندات. بعد فرمود خدا داره روزه میخونه. ببینید میگم درک روزه، درک مصیبت چقدر مهمه. خدا گفت ای رسول ما، و اما اخوک علی، هنوز امیرالمومنین داماد پیغمبر نیست، چند سالشه اینجا امیرالمومنین؟ قریب تقریبا 13-14 سالشه. فرمود و اما اخوک علی، اما برادرت علی، خیلی دوستش داری، فقط بهت بگم که خلافت رو ازش میگیرن، حقش رو میگیرن، بی احترامی بهش میکنن، چه میکنن دونه دونه، تا به جایی میرسه که میکشنش. خدا داره روزه میخونه، فرمود به جایی میرسه که توسط امت تو به شهادت میرسه. اما و اما ابنتو که فاطمه، یا بقیت الله، گریه کن مادرتون خود شما هستی. و ما یقینم داریم رفقای جمعون، همه الان یه جا مجلس ختم میری، دم در مجلس کی وای میسه؟ میگن یه پدری از دنیا رفته، یه مادری فوت. میگه دم در مجلس کیه؟ میگه صاب عزا، دخترش، پسرش، دامادش. من همین اندازه بگم، رسید فرمود که و اما دخترت، حتک حرموک، یعنی حریمش رو حتک میکنن، میشکنن. تا رسید به اینجا که فرمود که پیغمبر ما، فقط اینقدر بهت بگم که در حالی که بارداره فرزندش رو سخت میکنن، آتش به در خونش میزنن، چه میکنن؟ چی فرموده باشه؟ یا بقیت الله، عرض کردم روزه خون مادر و صاحب جلسه شما هستی. قبل از این که پیغمبر رفقا اون سه تا کلمه رو بگه، خدایا راضی شدم، قبول کردم، تسلیم شدم، اینجا یه جمله ای فرمود پیغمبر، فرمود انا لله و انا الیه راجعون، و اما قبلتو، سلمتو و رضیتو. از همینجا دست جمع بخوام بریم عیادت یه مریض، دلها رو روونه مدینه بکنیم. به نقل روایت دوم، ایام بستری مادر ماست. اما حواستون باشه این مریض هر چی داره به روزای آخرش نزدیک میشه، ناخلت الجسم، باکیت العین، زاب لحمها، نحل جسمها، به جایی رسید که فرمود حتی سرتو کل خیال، هی کلن بلا روح. یعنی تصور بکنید، زبان املال، تصور بکنید یه جسمی که هیچ توانی دیگه نداره، یه جسم. لذا فرمود که هر چه نزدیک، یه مصیبت دیگه هم اضافه شد. فرمود بچه ها اصرار کردن، بابا این روزای آخر مادر بدنش خیلی تب داره، احساس آتش میکنه. که وقتی طبیب آوردن رو کرد به امیرالمومنین، گفتش که آقا
این شکستگی استخوان قفس سینه عفونت کرده، این تب عاملش این عفونته. السلام علیک یا فاطمه الزهرا و یا بنت رسول الله، با زحمت بسیار اگر پا می شد دیوار عصای دست زهرا می شد. یا بقیت الله، فرزند داره روزه می خونه، امام مجتبی میگه یه شب دیدم مادرم وقتی خواست بلند بشه یه دست به پهلو گرفت، یه دست به دیوار گرفت، اما دانی که کدام قصه او را می کش. درد مادر برا چیه؟ نه یه بار دوبار، هر وقت سوال کردن، چه محمود ابن لبی، چه زنهای مهاجر و انصار، چه خود امیرالمومنین، هر وقت پرسیدن بی بی جان اشک و ناله و گریت برا چیه روزای آخر، یه جواب داد: دانی که کدام قصه او را می کش. این غم که علی غریب و تنها می شد. لزافز میگه وقتی رسیدم نگفت ببرم تو اتاق، نگفت کمک کن برگردیم پیش بچه ها، فرمود فز عینب الحسن، بگو علی رو کجا بردن؟ دیدم تو کجا دنبال امیرالمومنین. امام باقر فرمود هرچی تلاش کردن دیدن نمیتونن علی رو ببرن، اینجا بود که هر کی با هر چی به دست داشت دیگه نگاه نمی کرد کجا میزنه بر مادر ما زهرا. یا بقیت الله، اگر اینجا اینطور به مادر جسارت نمی کردن، مگه کربلا عدتون به رما، عدتون به سیوف، جز تیر و نیزه و سنگ ندادن جواب، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. حسین جان، حسین جان، حسین